9 اوت 1965، یعنی 18 مرداد 1344، استدیوی تلویزیونی سنگاپور توی سکوت مطلق فرو رفته بود. تنها صدایی که به گوش می رسید نفسهای سنگین مردی بود که باید سرنوشت یک ملت رو اعلام می کرد. آقای لی کوان یو، نخست وزیر تازه کار، مقابل دوربین ها نشسته بود، اما کلمات از گلوش بیرون نمی اومد. چشاش پر اشک شده بود. لحظاتی بعد بغضش ترکید و تو فضای پخش زنده تنین انداخت. اون داشت خبری رو می داد. اون داشت خبر ناراحت کننده ای رو می داد. اون خبری رو می داد که هیچ کس، حتی خودش، نخواهانش بود و نه براش آماده شده بود. سنگاپور از فدراسیون مالزی اخراج شده و از این پس یک کشور کاملا مستقل خواهد بود. این لحظه از نگاه او یک تراژدی بزرگ و پذیرش یک شکست سیاسی سنگین بود. ایشون سالها باورش این بود که آینده این جزیره کوچک و آسیب پذیر تنها در سایه امنیت و بازار بزرگتر همسایه، یعنی مالزی، ممکن و میسور خواهد بود. اما الان چتر حمایتی از بالای سرشون برداشته شده بود و طوفان واقعیت مستقیماً توی صورت 2 میلیون انسان در حال وزیدن بود. اونها تنها مونده بودن. در روز استقلالشون به جای جشن و شادی زانوی غم بغل کرده بودن. امروز میریم سراغ سنگاپور، اشک بنیانگذار تا رشک جهانیان. درود و سلام بر شما. من علیرضا مهدی‌پور هستم. این صدای پادکست راب هست که میشنوید. ما تو این فصل رفتیم سراغ کشورهایی که توی مدیریت دریایی حرفایی برای گفتن دارن و میشه ازشون درسهایی یاد گرفت. هرچی توضیحات مربوط به پادکست راب هست بمونه برای انتهای داستان و ما بریم سراغ داستان سنگاپور، شهر شیر. یکی از جالبترین داستانهای مدیریتی است که تو عمرم شنیدم و دیدمش. شک ندارم آخر داستان با من هم عقیده خواهید بود که ارزش وقت گذاشته شده رو داشته. قبل از اینکه داستان را بگم اجازه بدین یه خاطره بازی کوچولو از خودم داشته باشم تا واقعی تر بشه این حسی که من به این اپیزود دارم. سال 1365 شمسی، چیزی حدود 40 سال پیش، توی 2 ماه آخر سال قرار بود که برای سفر کارورزی دریانوردی پایان سال اول دانشگاه بزنیم به دریا. اگرچه تا دقیقه 90 صراحتاً اعلام نمی شد که مسیر دریانوردی کجاست. گمانه ها، حدسا، خبرها نشون میداد که قرار اقیانوس هند رو طی بکنیم و بریم سراغ تنگه مالاکا. شاید کشورهای اندونزی و سنگاپور از بابت بازدید پررنگتر جلوه داده می شدن. اگرچه تا امروز یا حتی تا قبل از پایان پادکست سریالی سکستانت ها، سکستانت های کشورهای صاحب نام در مدیریت دریایی، اونم تو دو تا زیر شاخه مهم انرژی یعنی نفت گاز فراساحل و انرژی پاک و زیر شاخه لوجستیک دریایی و مدیریت بنادر، قصد تو نیت من مقایسه ما بین ایران و کشور مورد بحث هر اپیزود نیست و نخواهد بود تا پایان ماجرا. ما فعلا در مسیر این مقایسه رو به عهده خودتون میذاریم. اما اون سال، سال 1365، حوالی آذر و دی، به خاطر اون سفر دریایی شدیداً مترصد کسب اطلاعات تکمیلی بودم. شدیداً فضولیم گل کرده بود ببینم سنگاپور کجاست، اندونزی کجاست، اینا چجور کشورهایی میتونن باشن. با چی؟ چت جی پی تی؟ که نه. با سرچ گوگل؟ اونم نه. با پرسجو؟ نه خیر، اون هم شرایطش مهیا نبود و کسی خیلی مشرف نبود به اطلاعات، یا اگر هم اطلاعاتی داشت به یک جوجه دانشجوی کمیسر دریایی کسی جواب درست و درمونی نمیداد. پس رفتم سراغ مخزن الاسرار و گنج دانایی قابل دسترس، کتابخونه دانشگاه. اونجا هم چیز شست رفته، کتابی و جزوه‌ای به صورت کامل پیدا نشد. اگرچه انصافاً کتابخونه خوبی بود و تو اون زمان تو لیگ برتر کتابخونه‌های دانشگاهی ایران میشد اسم کتابخونه دانشگاه دریایی رو تو صدر گذاشت. اما به هر روی کتاب مشخصی برای این سوال من که سنگاپور چیه، سنگاپور کیه، سنگاپور کجاست پیدا نشد. ناچارن رفتم سراغ دوتا دانشنامه یا دایرت المعارف امریکانا و بریتانیکا. البته هر دوتای اینا به زبان انگلیسی، که اون موقع خیلی هم سر در نمی آوردم و دست و پا شکسته با مراجعات مکرر و به کمک یک دیکشنری یا فرهنگ لغت حیم که به غلط یا رو مشدد تلفظ میکنن عزیزان به عنوان حیم، اسم درستش حیم هست، به کمک این دیکشنری چیزایی رو فهمیدم کمی تا قسمتی. بیان اون چیزی رو که من دیدم بهتون یک تصویر بدم، اگرچه عکسای اون دایرت المعارف و عکسای شبیه اون رو من توی سکوها و پلتفرمایی که کانال پادکست را میتونه تصویر ارائه بده اون عکسا رو میذارم، ولی اینجا اینجوری بگم، تصویری که میخوام به شما بدم اینه. سالی که من دارم اطلاعات کسب میکنم 1365، یعنی تقریبا 1986، دهه 80، دهه 80 میلادیه. سال انتشار این کتابا چیزی حدود 15 سال قبل ترش بود، یعنی میخورد به 1970-71 میلادی. حالا تو اون کتابه اطلاعاتی که داشتن مینوشتن، عکسایی که میذاشتن، اونم مربوط بود به 5 سال 10 سال قبل ترش، یعنی اون چیزی رو که من در حال دیدنش بودم یه 20 سالی یه 15 سالی از عمرش گذشته بود. اطلاعاتی که تو اون کتابه میدیدم حوالی دهه 60 سنگاپور رو تو بازه زمانی 1962 تا 65 رو نشون میداد، یعنی تصویری از زمانی قبل از استقلال سنگاپور، یعنی تصویری قبل از زمان اشکریزان جناب نخست وزیر. حالا ببینید که با توهم دانایی که بر من مستولی شده بود، با پدیده دانینگ کروگر مواجه شده بودم و با دیدن 4 تا عکس و 4 خط مطلب فکر می کردم که سنگاپور رو می شناسم و تصاویر و اطلاعاتی که تو سنگاپور تو ذهنم داشتم، وقتی رفتم سنگاپور رو از نزدیک دیدم چه حال و شک عجیبی بهم دست. حالا جزئیات سفر، شرایطش و زمان و مکانش ایشالله بمونه برای یه جای بهتر تو زمان دیگه. اون اکسا و مشابه اونا رو تو پلتفرمای بصری پادکست راب قرار میدم، هر جا که به راب دیدنی دسترسی داشتید اونا رو هم اونجا ببینید. بیایم بریم سراغ قصه اصلی خودمون، از اشک بنیانگذار تا رشک جهانیان. سنگاپوری که تو اون روز اشکبار متولد شد، تو کاغذ بازی‌های استعمار روی نقشه‌های جغرافیا فقط و فقط یه نقطه کوچولو بود. اما در واقعیت این نقطه کوچولو کوهی از مشکلات غیر قابل حل رو تو خودش جای داده. کشوری بود که هیچ منبع طبیعی، نه نفت، نه گاز، نه حتی زمین کشاورزی حاصلخیز و از اون مهمتر حتی منبع آب شیرین پایدار هم از خودش نداشت و برای قطره قطره این مایه حیات به یک لوله کشی از مالزی وابسته بود. زیر ساختای این کشور که یه روزی بریتانیا در دوران استعمارش اونجا ایجاد کرده بود برای کسب و کار خودش و برای حیات و ممات خودش، اینا همش تو جنگ جهانی دوم نابود و ویران شده بود. حالا که پرچم‌های برافراشته در مستعمرات بریتانیا دونه دونه داشت پایین میومد، توی سنگاپور هم استعمار پیر داشت جولو پلاس خودشو جمع میکرد و آهنگ ترک جزیره زده بود. جمعیت حدود 2 میلیون مونده، یه ترکیبی از چینیا، مالایی‌ها و هندی‌ها که خیلی هم خاطرات درگیری‌های خونین نژادی و ایدئولوژیکشون از یادشون نرفته و این درگیری‌ها مدت زمانی نیست که ازش گذشته. هنوز تو اون فضای جغرافیایی چیزی به اسم هویت سنگاپوری وجود خارجی نداره. بیکاری بیداد میکنه، فقر گسترده است، آموزش همگانی یک رویا و خیالی بیش نیستش. لی کوان یو تو خاطراتش مینویسه که ما هیچ چیزی برای ساختن یک کشور نداشتیم جز مردمان خودمان و استعدادشان. شاید تو اون لحظه غم‌انگیز اونا به یک دارایی دیگه خیلی فکر نکرده بودن و توی صحبتاشون مطرح نکردن. اون دارایی دقیقاً زیر پاشون بود. توی آبهای آبی تنگه مالاکا اون داراییشون خوابیده بود. اون داراییشون موقعیت استراتژیک جغرافیایی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی این اقلیم و این دولت شهر بود. به قول بازاریا پاخورشون عالی بود و این آغاز داستان ماست. داستان یه جزیره کوچولو، کشوری، اقلیمی با وسعت جغرافیایی تقریبا 1500 کشور ایران. این اول داستان ماست. داستان یه جزیره کوچولو که محکوم به فناست، اما به جای تسلیم شدن با اشک شروع کردن و با عرق پیشانی و ذکری خارق‌العاده یکی از درخشان‌ترین تحولات قرن بیستم رو رقم زدن. این داستان روایت تبدیل محدودیت به فرصته، تبدیل موقعیت جغرافیایی به یک امپراتوری دریایی اقتصادیه. مسیری که سنگاپور از اشکهای بنیانگذارش به درخشش یک دولت شهر، اون هم نه یک شهر معمولی، یک دولت شهر معمولی، یک ابر دولت شهر هدایت کرد، مسیری بود که قلب تپنده اون روی خاک و خشکی نبود. این مسیر برای سنگاپور از دل دریا برخواسته بود. ققنوس سنگاپوریا به جای خاکستر از آب سر برآورده بود. برای درک عمق این معجزه، معجزه سنگاپور بایستی یه تصویر اولیه با تمام زشتی‌ها، نقص‌ها و کاستی‌هاش رو ما به ذهنمون بیاریم. تصویر یک کشوری فقیر با اقتصاد وابسته به خدمات بندری استعماری، نرخ بیکاری بالا، تصویر یک جامعه چند پاره با زخم‌های نژادی که التیام و آرامش هم پیدا نکرده و مدام نگرانن که این زخم دوباره سر باز بکنه و عفونت درگیری همه جای کشور رو بگیره. تصویر مردمی که تو زاغه‌ها و آلونک‌های کوچولو زندگی می‌کردن، فاقد ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی و آموزشی بودند و یک جزیره بی‌دفاع تو منطقه ناآرام آسیا که در اوج جنگ سرد که خیلی هم به نظر سرد نمی‌رسید، تقابل شرق و غرب، هجوم کمونیست همه جا به چشم می‌خورد، توی این اوج جنگ سرد کنار تهدید کمونیست و بی‌ثباتی منطقه‌ای از هر طرف این جزیره رو احاطه کرده بود. این زمان زمانی هست که ما توی ایران داریم دهه 40 شمسی رو تجربه می‌کنیم. تو این تاریکی، تو این دریایی از تاریکی، یک نور امید، یک چراغ کم نور، یک فانوس دریایی نویدبخش برای سنگاپور چشمک میزنه و اون نقشه جغرافیاست. سنگاپور روی نوک شبه جزیره مالایا و توی تنگه مالاکا قرار گرفته. این تنگه شاهرگ حیاتی کشتیرانی بین اقیانوس هند هست و اقیانوس آرام. یه معبر اجباری، یک مسیر اجباری است برای تجارت نفت خاورمیانه به شرق آسیا و کالاهای آسیایی به سمت غرب. اما این مزیت فقط یک مزیت بالقوه هستش. فاصلش تا بالفعل فاصله طولانی هست. این مزیت یک دارایی خام بیشتر نیستش. این دارایی خام که قرار تبدیل بشه به موتور محرک اقتصاد، نیاز به حکمرانی هوشمند، سرمایه گذاری عظیم و چشم‌اندازی فراتر از زمان حال داشت. لی کوان یو و همکارای جوان و تحصیل کردهش توی حزب اقدام عملی پیپرز اکشن پارتی دقیقاً از همین نقطه طلایی، از این نقطه عطف شروع کردن. اونا برای اینکه از این باطلاق گرفتاریا بیان بیرون، یه فلسفه خیلی ساده، خیلی روشن اما بی‌رحمانه تعریف کردن. اونا برای خودشون یک کعبه آمال گذاشتن، یک قطب‌نما و ستاره شمالی برای خودشون گذاشتن. اونها برای خودشون این فلسفه را گذاشتن که ما میریم سراغ عملگرایی تام بی عیب و نقص، عملگرایی کامل با بهترین وضعیت. تو این فلسفه هر سیاست، سنت یا ایدئولوژی فقط و فقط وقتی به کار می اومد، وقتی قابل ارزش بود، وقتی قابل اعتنا بود که به پیشرفت ملموس و توسعه ملی کمک کنه و منجر بشه. همه عواطف، تعصبات، ایدئولوژی‌های انتزاعی دیگه جایی تو این سبک حکمرانی نداشتن. این اصل سنگ بنای تمامی تصمیمات بعدی سنگاپور میشه. خود این سنگ بنا، خود این نماد عملگرایی بی عیب و نقص روی سه تا ستون اصلی حکمرانی نوین سنگاپور قرار میگیره که جلوتر در مورد این سه تا ستون هم چند جمله توضیح خواهم داد. اما این سه تا ستون، اولش با شایسته سالاری رادیکال، شدیداً شایسته سالار پسند بودن شروع میشه. دولت جدید باورش این بود که اداره یک کشور با این همه مشکل نیاز داره که باهوشترین و لایقترین ذهنها و انسانها به کار گمارده بشن. اونا سیستم بورسیای دولتی رو اونقدی دقیق طراحی کردن، اونقدی سختگیرانه طراحی کردن که بهترین استعدادهای درخشان رو از سنین نوجوانی شناسایی میکردن، بعد برای اینها بورس تهیه میکردن، برای اینکه توی بهترین دانشگاه جهان، توی آکسفورد، کمبریج، هاروارد اینها برن درس بخونن. اینا رو میفرستادن اونجا و بعد با کار فرهنگی، وعده حقوقهای بسیار بالا و مشاغل سطوح بالا در کنار مسئولیت‌های سنگین مدیریتی اونا رو توی کارهای دولتی به خدمت میگرفتن. با این کار میشد کیفیت تصمیم گیری بالا رو در بالاترین سطوح کشور ضمانت کرد. اداره کشور قرار نبود که بر اساس روابط خانوادگی یا قومی و بقیه انتصابات سببی و نسبی و جناحی و گروهی و اتوبوسی بر اساس این ماجرا کشور اداره بشه. اونا دنبال این بودن که فقط بر اساس شایستگی و علم و دانش و تخصص مسئولیت به شخص یا اشخاصی واگذار بشه. ستون دوم حاکمیت در سنگاپور یک مهندسی اجتماعی، یک مهندسی هویت یک پارچه از طریق چند نژادگرایی عملی بودش. این کار اگرچه کار بسیار خطرناکیه، این کار اگرچه بسیاری قرار شد این انجام بدن اما به فاجعه رسیدن، در سنگاپور به بهترین شکلی اجرا شد و تا امروز با بهترین نتیجه مواجه شده. این ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که این مهندسی هویت یک پارچه قراره از فروپاشی اجتماعی جلوگیری بکنه. دولت میاد یک مهندسی اجتماعی بی سابقه رو رقم میزنه. تو این طرح کلی یک ابزار و تکنیک اجرایی برنامه عظیم گسترده و فراگیر مسکن عمومی هست. هیئت توسعه مسکن HDB رو میذاره. این هیئت کار میکنه؟ این هیئت اولا انبوه سازی میکنه، آپارتمان ها و شهرک های انبوه رو به قیمت ارزان میسازه، برای اینکه یکی از مشکلات مشکل اسکان بود. بعد این مراکز زیستی رو، این شهرک ها رو، این آپارتمان ها رو با توجه به آمار کل کشور براش سهمیه های نژادی قرار میده. یعنی توی یه بلاک ما میتونیم یه خانواده چینی رو کنار یه خانواده مالایی و بالا سرشون یه خانواده هندی داشته باشیم. نمیاد فضا رو باز بذاره که گروه گروه اینها در گوش کنار شهر و اقلیم فضای اسکان پیدا بکنن و محله عربا، محله رشتیا، محله اصفهانیا رو درست بکنن. میاد این کار خطرناک رو، این کار سخت و پیچیده رو جوری مدیریت بکنه که این فضاها تبدیل به محله‌های گروهی و جناحی و گتوهای ایدئولوژیک تبدیل نشه و از اون ور با صبر و طمأنینه، با حفظ کرامت زبان نژادهای مختلف، زبان انگلیسی رو به عنوان زبان بیطرف مشترک اداری و آموزشی انتخاب میکنه تا اینجوری به هیچ گروه قومی برتری ویژه‌ای نداده باشه. توی مدارس یادگیری زبان انگلیسی و اون زبان مورد علاقه مجاز، میسور و ممکن بود، اما توی بازار و فضای اداری کشور زبان انگلیسی حرف اول رو میزنه. اما ستون سوم مبارزه ریشه‌ای و وسواسگونه با فساد. لی کوان یو میدونست که بدون اعتماد بین المللی هیچ سرمایه جذب نمیشه. این رو همه مدیران، همه حاکمان باید بدونن که شما اول بایستی اعتماد جلب کنی، بعد سرمایه جذب کنی، چه در سطح بین المللی و چه در داخل کشور. به خاطر همین دفتر تحقیقات جرائم فساد رو CPIB رو ایجاد میکنه. اختیارات گسترده به این دفتر میده و رابطه مستقیمی هم نخست وزیر با این دفتر برقرار میکنه. اینقدی سخت میگیرن که حتی تا دریافت یک هدیه یا یک مسافرت و مهمانی مجانی از طرف یک تاجر میتونست تعبیر به رشوه بشه برای وزیر، وکیل و مدیر. اما عوضش نه در ابتدا، بعد از گذشت چند وقت از سیاست‌های تنبیهی به سمت سیاست‌های تشویقی میرن و اینجاست که حقوق دولت مردا بسیار بالاست. حقوق یک وزیر دولت مرد سنگاپوری از همتاهای امریکایی یا اروپاییش بالاتر بوده. این دوتا هدف رو پوشش میده، هم انگیزه فساد رو کم میکنه، هم اینکه شرایط رو برای جذب بهترین استعدادها بخش خصوصی به سمت دولت رو تسهیل میکنه. اینجاست که ما با یک دولت هوشمند با هوشمندترین متخصصان در فضای دولتی مواجهیم. اینجاست که ما با شفافترین، کارآمدترین و کم فسادترین بوروکراسی جهان مواجه میشیم. این پیش شرط و سنگ بنای جلب نظر سرمایه‌گذاران جهانی هستش و لاجرم به جذب سرمایه و رشد و توسعه منتهی میشه. این ستا ستون محکم یه بستری رو، یه زمینه ای رو آماده میکنه که این بستر به تنهایی نمیتونه نونی روی سفره مردم بیاره. این ستا عالی هن، اما این ستا نمیتونن نون بیارن، نمیتونن آینده ای رو تضمین بکنن. اینجاست که سنگاپور نیازمند یک استراتژی اقتصادی انقلابی میشه. اینجاست که یه ایده بزرگ و منحصر به فرد بایستی به سنگاپور کمک بکنه که از هیچ ثروت خلق کنه. هیچی دستشون نبوده، نه منابع مادی و نه نفت و گاز و بقیه موهباتی که خیلی از کشورها از اون برخوردارن. اینجا اون هیچی که میتونست برای سنگاپور خلق ثروت بکنه در دل امواج همیشه در تلاطم آبی نهفته بود که جزیره رو بغل کرده. نقطه اتصال همه اون تلاش ها، اون ستون های محکم، اون فلسفه بنیادین و برنامه ریزی ها توی آب دیده می شد، توی مدیریت دریایی دیده می شد. اینجاست که تبدیل مدیریت دریایی از یک فعالیت اقتصادی ساده به استراتژی محوری بقا، امنیت و شکوفایی ملی می تونه سنگاپور رو نجات. سنگاپور قرار نبود صاحب منابع باشه، قرار بود مالک جریان منابع باشه. قرار نبود صرفاً یک بندر باشه، قرار بود مرکز فرماندهی لوجستیک و انرژی یک چهارم کره زمین باشه. تا اینجا اینو فهمیدیم که سنگاپور در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفت. کشوری که سه تا ستون حکمرانیش رو اینا قرار داد: شایسته سالاری رادیکال، مهندسی هویت یک پارچه و مبارزه وسواس‌گونه با فساد. این سه ستون حکمرانی بستر لازم رو برای جهش خارق‌العاده فراهم کرد. اما این بستر به تنهایی کافی نبود و نیست. الان قراره یک موتور اقتصادی خلق بشه و این موتور اقتصادی رو در دل امواج دیدن. سنگاپور درک دقیقی از جغرافیای خودش پیدا کرد. اینجا بود که سرنوشت‌سازترین تصمیم تاریخیش رو میگیره. پیش خودش میگه اگه تو خشکی چیزی برای به دست آوردن نداری، بایستی بری سراغ ثروت از دریا. این نگاه سنگاپور به درد همه کشورهایی میخوره که یا دریا دارن، یا به آبهای آزاد دسترسی دارن، یا شاخابها و رودهایی برای کشتیرانی در دلشون دارن و دریاچه هایی رو دارن. کشورهایی که که هم میتونن از خشکی و زمین ثروت بگیرن و هم از دریا. نگاه سنگاپور چون به دیوار بسته خشکی خورد، تمام تخم مرغاش رو میذاره روی سبد دریا و چند مورد دیگه که جلوتر میگم. سنگاپور میره سراغ دریا، اما قرار نیست دریا رو چپاول بکنه و قرار نیست از امواج فقط به شکل دریایی استفاده بکنه. اون میره سراغ هنر ظریف مدیریت دریایی، میاد روی جریانهای عظیم دریایی سوار میشه. سوار جریان کالا میشه، سوار جریان انرژی میشه و سوار جریان اطلاعات. اونا فهمیده بودن که حالا که صاحب منابع نیستن راهکار چیه؟ اونا کشف کرده بودن، اونا رسیده بودن به این که حالا که صاحب منابع نیستیم باید مالکان بلا منازعه جریان منابع تو منطقه باشه. اینجاست که یه پروژه قولاسا تحت عنوان بندر تواس شکل میگیره. این فقط یه بندر نیست، یه شهر آینده تو دل دریاست. این فقط یک بندر نیستش، یک بیانیه استراتژیک و راهبردی است و قرار بزرگترین پایانه کانتینری تمام خودکار جهان تا 2040 اینجا عملیاتی بشه. وقتی داکیومنت های این بندر آینده رو میبینیم یاد فیلم های علمی تخیلی میفتیم. جرثقیل های قول پیکر ریلی، وسایل نقلیه خودران بدون کوچکترین دخالت انسانی در طول شبانه روز کانتینرها رو با دقت میلیمتری جابجا میکنن. این رقص خودکار نه تنها کارایی رو به حد کمال میرسونه، بلکه معمای همیشه کمبود نیروی کار رو نیز برای الالعبد حل میکنه. اما جادوی واقعیت در پشت صحنه این فیلم علمی تخیلی ما وجود داره و اون توی فضای مجازی است که داره رخ میده. یه دوقلوی دیجیتال بندر، یه نسخه زنده و همزمان از تمام عملیات فیزیکی است که به مدیران اجازه را میده که قبل از هر اقدام و حادثه‌ای سناریوهای مختلف رو شبیه سازی بکنن، سیمولیتش بکنن، ترافیک کشتی‌ها رو پیش بینی بکنن و هر حرکتی رو بهینه بکنن. این جهان موازی یا آزمایشگاه بی خطر هست برای نوآوری‌های بی پایان. کنار همه اینها پلتفرم دیجیتال پورت SG سنگاپور تمام کابوس ناراحت کننده کاغذ بازی ها و مراحل اداری پیچیده رو برای کشتی های بین‌المللی از بین میبره و این رو به یک رویا و خواب شیرین تبدیل میکنه. کشتی ها این روزا قبل از اینکه توی اسکله های سنگاپور پهلو بگیرن تمام مجوزهای لازم رو به صورت دیجیتال و خودکار دریافت کرد. اینجاست که به این نکته ظریف میرسیم که ذهن عملگرای سنگاپوری فقط سراغ جابجایی کالا نرفته، به جابجایی صرف کالا راضی نشده. اینکه این رو دارم جابجا میکنم اوکی باشه، اما رفته سراغ بهینه‌سازی کل زنجیره ارزش جهانی. داره به این فکر میکنه، داره به جست این تایم ارایول فکر میکنه، سیستم زمانبندی هوشمند داره فکر میکنه که به کمک هوش مصنوعی زمان ورود کشتی به بندر و تخلیه بار اون رو دقیقاً محاسبه و هماهنگ کنه که کشتی کمترین زمان ممکن رو در لنگرگاه تلف بکنه. این تکنیک، این نوآوری اگرچه ظاهراً ساده است، اما همین ساده آلوده حاصل از شلختگی و بیسوادی و کاغذبازی و تحریما میتونه سالیان میلیون ها دلار تو مصرف سوخت برای شرکت کشتیرانی صرفه‌جویی ایجاد بکنه، میتونه بخش زیادی از آلودگی جوی رو از بین ببره. ما توی سوخت رسانی دیجیتال بانکرینگ میتونیم اسناد کاغذی رو حذفش بکنیم، بریم سراغ یادداشت تحویل الکترونیکی سوخت. فرآیند سوختگیری سریع میشه، شفاف میشه، بدون تقلب میشه. ایناست که سنگاپور رو کارآمدترین و قابل اعتمادترین حلقه زنجیره لوجستیکی جهان کرد. آیا مثل همیشه این قهرمان در اوج موفقیت، این رکابزن جلودار ما با هیچ چالشی مواجه نیست؟ حتما که هست. سنگاپور یک رقابت شدید با بنادر عمیق‌تر و ارزان‌تر همسایه مثل مالزی و اندونزی رو داره و این محدودیت ذاتی زمین هست که توسعه آینده سنگاپور رو وابسته می‌کنه به نسل‌های بعدی نوآوری‌ها. اگه لوجستیک مدرن نبض تپنده اقتصاد سنگاپور بود و هست، بدون شک امنیت انرژی خون حیات بخشی است که تو رگای این اقتصاد پویا بایستی جریان داشته باشه. اینجاست که ما با یک پارادوکس شگفت انگیز تاریخ اقتصادی مواجه میشیم. ما این پارادوکس رو میبینیم. سنگاپور حتی یک چاه نفت یا یک میدان گاز طبیعی در قلمرو خودش نداره. حالا که اینا رو نداره، چطور سنگاپور میشه یکی از مهمترین قطب‌های جهانی انرژی و پالایش نفت؟ مگه با دست خالی هم میشه کاری انجام داد؟ اینجاست که میگن آره، ظاهراً شده، ظاهراً سنگاپوری ها انجام دادن. همون منطق عملگرایانه و استراتژی دریا محور و قوت و بنیه مدیریت دریایی، سنگاپور بدون منابع زمینی، کانی، نفت و گاز رو تبدیل میکنه به یکی از مهمترین قطب‌های جهانی انرژی و پالایش نفت. خیلی ساده است، اما فوق‌العاده نیاز به درک، حکمت، دانش، تلاش و علاقه داره دست حاکمیت که بتونه این استراتژی خیلی ساده رو و در کنارش خیلی ناب رو اجرایی بکنه. اگر نمیتونی مالک منابع باشیم، مالک جریان منابع، فراوری و نقطه توزیع اون باشیم. حالا وا مصیبتا بر کسی یا کسانی که هم مالک منابع هستند و هم اینکه در جریان منابع فاجعه، در فراوری لنگ و در توزیع آن آچمز باشند. حکمت مدیریت حکمرانی سنگاپور سه زله مثلث انرژی قدرتمند رو برای ما تداعی می‌کند. اول اینکه مرکز پالایش و تجارت جهانی هست. سنگاپور با سرمایه گذاری روی یکی از پیشرفته ترین و پیچیده ترین پالایشگاه جهان، نفت خام وارداتی رو به فراورده‌های پالایشی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و خودشو به بازار اصلی تأمین کننده کل منطقه آسیا اقیانوسیه بدل کرده. با دست خالی جوری بازی میکنه که از تمام دارندگان منابع وضعش بهتره. اینجاست که بازار نفت سنگاپور 24 ساعته و بدون خواب فعال هستش. زل دیگه این مثلث اینه که سنگاپور سلطان بلا منازع سوخت‌رسانی دریایی یا همون بنکرینگ هستش. سنگاپور بزرگترین بندر سوخت‌رسانی کشتی‌ها تو جهان حساب میشه. شاید اینجوری بگم، بزرگترین پمپ بنزین ماشینای یک شهر یا کشور. سنگاپور بزرگترین بندر سوخت‌رسانی کشتی‌ها تو جهان عنوان گرفته. یه شرکت مثل CNC با نوعی از کارایی خیره کننده، سوخت مورد نیاز ناوگان تجاری جهانی رو توی قلب تنگه مالاکا تأمین میکنن. این عنوان با عنوان شماره یک بنکرینگ دنیا یک تاج شکوهمند قدرت دریایی سنگاپور هست. حالا دیگه کشورها ندارن چنین جایگاه و موقعیتی، این رو بایستی ما بهش فکر بکنیم. اگر دارید به قشم فکر میکنید، اگر دارید به تنگه هرمز فکر میکنید، اگر دارید به چابهار فکر میکنید، خیلی بد فکر نمیکنید. اما قرار هست ما اینجا مقایسه نکنیم. سومین شاهکار سنگاپور در بحث انرژی، امسازی شریان حیاتی گاز طبیعی است. سنگاپور برای اینکه چراغ شهرش رو روشن نگه داره، برای اینکه چرخ صنایعش به چرخه، یک شبکه پیچیده حساب شده از لوله‌های زیردریایی داره که میتونه گاز طبیعی رو از اندونزی و مالزی دریافت کنه. این کار خارق‌العاده و این منابع تأمین از این ور که عالیه، از اون ورم میتونه آسیب‌پذیری استراتژیک مهلکی رو برای سنگاپور به وجود بیاره. 95% تولید برق سنگاپور به گاز طبیعی وارداتی وابسته است. این همون نقطه شکننده‌ای هستش که میتونه همه دستاوردها رو به خطر بندازه. کشوری که تخصصش تبدیل تهدیدا به فرصت هاست، ببینین چی کار داره میکنه. وابستگی مطلق به یک منبع وارداتی یه خطری هست که ذهن عملگرای سنگاپوری نمیتونه اون رو نادیده بگیره و نگرفته. برای همینه که میاد دوباره یک برنامه و پروژه بلند پروازانه و ضروری گذار انرژی رو با جدیت تمام کلید میزنه. اونا کمبود شدید زمین دارن، برای همین یه خلاقیت به خرج میدن. پشت باماشون سطح آبهاشون رو به مزرعه خورشیدی تبدیل کردن. نیروگاه خورشیدی شناور درست میکنن رو سطح آب. این نیروگاه خورشیدی شناور روی سطح آب نه تنها که این نبوغ عملی رو داره نشون میده و به رخ جهانیان میکشه، بلکه داره در مورد آینده انرژی سنگاپور حرف میزنه. هدف اینه که به حداقل 2 گیگاوات انرژی خورشیدی تا سال 2030 برسه. در کنار این، سنگاپور در حال اینه که یک شبکه برق منطقه نوین و جدید هم بسازه و ببافه تا بتونه از برق کم کربن همسایه‌ها مثل برق آبی لاوس یا خورشیدی استرالیا استفاده بکنه و اینا رو بیاره توی بازی. آرزوش اینه، ایدئالش اینه که 30% از نیازمندیش رو از این مسیر تا 10 سال آینده فراهم بکنه. در کنار همه اینا، سنگاپور روی هیدروژن کم کربن به عنوان حامل انرژی آینده متمرکز هستش. سیستم‌های عظیم ذخیره‌سازی باتری‌گونه رو داره ازش استفاده میکنه که بتونه نوسانات تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر رو باهاش مدیریت بکنه. رو اینا تحقیقات سنگینی انجام داده. یعنی یک کشور داره برای خودش چیزی شبیه UPS در حد کشور درست میکنه، برای خودش باتری‌های هیدروژنی کم کربن درست میکنه. اینا همش داره این پیامو به ما میده که یه عزم راسخ در حاکمیت هست و یک عزم راسخ و تلاش در بدنه و ملت. این عزم پیامش اینه که سنگاپور میخواد سلطه دریایی، خبرگی در مدیریت دریای خودش رو از قلمروی سوختای فسیلی مثل بسیاری از کشورها به عصر سطح و لیگ انرژی های پاک و دیجیتال گسترش بده. اینجوریه که میتونه امنیت انرژی خودش رو در بلند مدت تضمین بکنه. سفر خارق‌العاده‌مون که تو این سفر با سنگاپور مواجه شدیم، با سنگاپور آشنا شدیم، از یه جزیره فقیر اشکبار به یک دولت شهر درخشان و مشعشع ختم شد. یه میراث گرانبها از درس‌های حکمرانی و مدیریت دریایی برای جهانیان به جا گذاشته. اما داستان اینجا تموم نمیشه و این قهرمان اقتصادی امروز ما خودش بیش از هر زمان دیگری الان نیازش اینه که بره سراغ یادگیری و انتباه. حالا ما از سنگاپور چی میتونیم یاد بگیریم؟ جهانیان از سنگاپور چی میتونن یاد بگیرن؟ شاید بشود 3 درس رو به صورت خیلی گذرا مطرح کرد. دنیا بایستی از سنگاپور حکمرانی یک پارچه عملگرایی بیرحمانه رو یاد بگیره که توش یک دولت متمرکز و شایسته سالار قادر هستش که طرح‌های بلند مدت رو مثل همین پروژه 40 ساله بندر تواس رو بدون حواشی و انحراف پیگیری بکنه. باعث این درس رو یاد بگیریم که نوآوری‌ها به مثابه تنها راه بقا که تو اون سرمایه گذاری مدام توی فناوری‌های پیشرفته منجر میشه که محدودیت فیزیکی محض رو ما بتونیم تبدیل به فرصتی فناورانه بکنیم. چیز دیگه‌ای که میشه از سنگاپور یاد گرفت اینه که موقعیت جغرافیایی رو به یک برند اقتصادی جهانی ما تبدیل بکنیم. کشوری که میتونه یک موقعیت ترانزیتی رو ارتقا بده و این هنر رو داره که این موقعیت ترانزیتی رو به یک هاب خدمات جامع، لوجستیک، مالی، انرژی و تجارت تبدیل بکنه، این شاهکار هست و این استاد فن اعظم هست و این رو هم بایستی از این کشور یاد گرفت، چرا که همه این فعالیت‌ها به خلق ارزش افزوده بی پایان منتهی میشه. اما به سبک سیاق همیشگی ما در سکستانت های مدیریت دریایی، وقتی ما از برترین های این لیگ صحبت میکنیم و قرار است از اونها چیزی یاد بگیریم، میریم سراغ این حرف حکیمانه و این حکمت پایدار که آیا این کشور مورد نظر ما در بحث امروز اند ماجراست و دیگه هیچ دغدغه و جای رشدی نداره و هیچ چیزی رو این کشور نمیتواند فروتنانه دیگران یاد بگیره. معتقدیم که برترین های دنیا میتونن از همدیگه خیلی چیزا یاد بگیرن، حتی شاگرد اولای کلاس. اما سنگاپور چیا میتونه از دنیا یاد بگیره و از کیا یاد بگیره؟ سنگاپور برای حفظ جایگاه رهبری خودش در جهان به سرعت در حال تغییر بایستی فروتنانه به دنبال آموختن از دیگران نیز باشد. میتونه از شانگهای چین درس عمق لوجستیک رو یاد بگیره. امیدوارم که ما بعد از اپیزود قبلی که در مورد امارات متحده صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم اون رو هم بشنوید، بعد از این اپیزود بریم سراغ شانگهای چین از منظر مدیریت دریایی. سنگاپور میتونه از چین، شانگهای، عمق لوجستیک رو یاد بگیره. میتونه یاد بگیری که چطور یه بندر به کریدورهای زمینی و دریایی و در واقع با ابتکار کمربند و راه متصل بشه تا بتونه نفوذ و کنترل بر زنجیره تامین رو عمق ببخشه. سنگاپور میتونه از روتردام هلند درس پیشتازی در گذار انرژی رو یاد بگیره. چطور یک بندر سنتی نفت محور به یک هاب جهانی هیدروژن سبز و مرکز جذب و ذخیره کربن تحول پیدا کرده و الگو شده. سنگاپور میتونه از کشورهای نوردیک مثل نروژ و دانمارک درس نوآوری باز و ایمنی انسانی رو یاد بگیره و اونا را الگو قرار بده. یعنی اینکه چطور میشه با ایجاد و تأسیس اکوسیستم های قوی دولت، صنعت، دانشگاه و تمرکز روی رفاه و ایمنی دریانوردها نوآوری پایدار و مسئولانه رو خلق کرد. سنگاپور بایستی اینا را دنیا یاد بگیره و دنیا هم بایستی چیزهایی از سنگاپور یاد بگیره. Thank you. الان که تو بخش پایانی این سفر داستانبارمون هستیم، من دوباره برمیگردم به نقطه آغاز، به اون اشکای تلخ و اون ترس عمیق از آینده نامعلوم. سنگاپور ثابت کرد که محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی نه تقدیر که تنها معمایی هستند که با هوشمندی، اراده پولادین و حکمرانی بی‌عیب میشه حلشون کرد. داستان سنگاپور روایت تبدیل هر نقطه ضعف به فرصتی راهبردی است. نداشتن زمین به توسعه عمودی و فناوری منجر شد. نداشتن منابع به سلطه بر جریان منابع منجر شد. جامعه چند فرهنگی به هویت یک پارچه سنگاپوری بدل گشت و موقعیت حساس ژئوپلیتیک به یک هاب بیطرف و ضروری برای تجارت جهانی تبدیل شد. همه این موفقیت‌های شگفت انگیز بدون هزینه برای سنگاپور به دست نیامد. سنگاپور یک معامله بزرگ تاریخی با مردمش انجام داده. معامله‌ای که توی اون آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گسترده در ازای امنیت، رفاه اقتصادی، مسکن، آموزش و بهداشت ممتاز و همگانی داد و ستد شد. اینا رو گرفتن که اون رو نداشته باشن. اگرچه هیچ تضمینی نیست که من بعد از این خوشخوشانی که الان وجود داره دوباره فیل ملت سنگاپور یاد هندوستان نکنه و به سراغ اون آزادی های سیاسی و اجتماعی بروند یا نروند، اون رو الله اعلم، ولی تا الان این دیل و معامله بزرگ اینجوری بوده که به ازای از دست دادن بخشی از آزادی های سیاسی و اجتماعی خودشون، امنیت، رفاه اقتصادی، مسکن، آموزش و بهداشت رو به دست آورد. لی کوان یو، معمار این معامله، بارها گفته که من به دموکراسی غربی باور ندارم. من به حکومتی که نتایج ملموس تولید کند باور دارم. امروز سنگاپور دیگه اون جزیره فقیر و اشکبار نیستش. اما نمیتونه فقط این خاطرات خوش رو مزه مزه بکنه و آروم یه گوشه بشه. رقابت تو منطقه هر روز داره خشن، سریع و پرشتابتر میشه. اینجاست که نیاز به گذار انرژی حیاتی شده و انتظارات نسل جدید در حال دگرگونی هستش. چالش آینده سنگاپور اینه که هم معجزه اقتصادیشو حفظ بکنه و هم اینکه تکامل و انعطاف مدل اجتماعی سیاسیش رو پی بگیره. میراث لی کوان یو و هم نسلانش کشوری هستش که به جهان ثابت کرده هیچ چیز غیر ممکن نیست، به شرطی که اراده استوار، تدبیری بی‌نقص و انسجام ملی پشت اون باشه. این یه درس بزرگ و ماندگاره که یک دولت شهر کوچک برای دنیای پهناور برمغان آورد. همونجور که حدس می‌زدم پادکست طولانی از کار در اومد. چون طولانی شده من سعی می‌کنم دیگه توضیحات پایانی رو هم کمی غیر معمول‌تر از همیشه بگم. سراغ ما بیاین از هر طریقی که میتونین، اگر ما رو به دیگران معرفی هم بکنید خوبتر است. اگر در پایان شنیدن اپیزودها کامنتی بذارید و یا تشویقمون بکنید یا اینکه نکته‌ای رو متذکر بشید اون هم خوبه. هر چقدر به دیده و شنیده شدن پادکست راب کمک بکنید از طرف شما بزرگترین لطف و مرحمت هست که به ما انجام دادید. من براتون بهترین آرزو میکنم. امیدوارم وقت ارزشمندی رو که برای پادکست راب میذارین لیاقت اون زمان و گوش شما رو داشته باشه و احساسی دال بر مفید بودن این دقایق برای شما ایجاد بشه. مانا و پایا باشید. پادکست راب، علیرضا مهدی‌پور، اپیزود 84.